بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 317 سطر 14 استاد مروی جلسه 232 مورخه 22/9/76.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق، قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك. بحث در این بود که در صورتی که شرط متعدد باشد و جزا واحد باشد و این دو شرط هر دو محقق شوند، آیا یک جزا رو می طلبند یا نه دو جزا رو طلب می کنند؟ مرحوم آخون فرمودند اگر ما قائل شویم به وحدت جزا، یعنی هر دو شرط یک جزا میخوام، یا به عبارت دیگه قائل به تداخل بشویم، لازم میاد اجتماع مثلین و این هم محال است، مگر این که با سه توجیه اجتماع مثلین رو از بین ببریم. فرمودن این سه توجیه خلاف ظاهر است، لذا ما قائل به تداخل نمی باشی، میگیم جزا متعدد است. به این بیان که در مثال ما مرحوم آخون فرمودن مولا به مکلف گفته است این بلت فتوزع و این نمت فتوزع، مراد دو فرد از وضوست و جمله شرطیه دوم گویا معناش اینه که این نمته فتوزع به وضوع آخر یا به فرد آخر، یعنی وضوع دیگری غیر از وضوع اول. این خلاصه کلامشون بود در بحث‌های گذشته. در بحث امروز یک اشکال به این مدعا وارد میکنند و از این اشکال جواب میدن. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه این بیان شما هم بر خلاف ظاهر است. خاطر این که شما در جمله شرطیه دوم در جزا یک قید اضافه کردیم و توزع به وضوع آخر اضافه کردن این قید در خلاف اصالت الاطلاق است. اصالت الاطلاق در جزا حکم می کند که جزا هیچ قیدی نداره و مطلق است. در نتیجه معنای جمله شرطیه دوم چنین میشه: اگر خوابیدید وضو بگیرید، دیگه مطلقه، چه همان وضو در جمله شرطیه قبلی یا وضو جدید. معناش این میشه که میتونید به یک وضو برای هر دو بسنده کن و اینم میشه همون تداخلی که ما گفتیم. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. جوابشون مبتنی بر این مقدمه تکراری است که بارها گفته ای اطلاق و مقدمات حکمت در موردی جاری است که قرینه بر خلاف نباشه. اگر قرینه متصله بر خلاف اطلاق بود، اطلاق کلام به هیچ وجه منعقد نمی شود و کلام اطلاق نداره اصلا. خب حالا که این نکته روشن است، مرحوم آخوند می فرمایند جزا در وقتی اطلاق داره که قرینه بر خلاف نباشه. در جمله شرطیه ما قرینه داریم در این که جزا همیشه مراد فرد دیگر است، نه فرد قبلی. قرینه ما ظهور جمله شرطیه است. جمله شرطیه ظهور دارد در حدوث جزا. حدوث معناش ایجاد فرد جدید است. پس بنابراین در هر جمله شرطیه‌ای ظهور شرط، میگه من حدوث جزا میخوام، یعنی ایجاد یک جزا الان برای من. وقتی شرط این ظهور رو داشت، این خودش قرینه میشه بر این که مراد به جزا مطلق نیست، که شامل جزای یه شرط دیگه هم بشه، وضوع سابق هم قبول. وضوع برای یه جمله شرطیه دیگه اینجا قبوله، نخه. شرط میگوید من حدوث جزا رو میخوام برای خودم. پس معلوم میشه این جزا فرد دیگریست غیر از جزای جمله شرطیه سابق. و به عبارت اخرى که خود مرحوم آخوند به این بیان هم اشاره می کنند، می فرمایند شما فکر نکنید اینجا جزای ما ظهورش منعقد میشه در اطلاق. یعنی جزا میگه چه فرد جدید و چه همون وضوع سابق. بعد جمله شرطیه هم ظهور داره در حدوث جزا. ما با ظهور جمله شرطیه دست از ظهور جزا بر می داریم، خلاف ظاهر جزا مرتکب میشیم. این نیست، حرف ما اینه جمله شرطیه قرینه است، اصلا نمیگذاره این قرینه که جزا ظهور در اطلاق پیدا کنه. پس بنابراین همه یا جمله شرطیه دوم دلالت میکنه بر این که جزا فرد آخری باید باشه. غیر از اون جزایی که در شرطیه اول می باشد. پس تا اینجا نتیجه این شد. بعد از این تحقیق مدعای مرحوم آخوند روشن شد. مدعای ایشون این است که اگر دو شرط باشد، دو تا جمله شرطیه، هر دو شرط هم محقق شدن، نسبت به جزا اینا تداخل نمی کنن و دو تا جزاء مستقل در اینجا لازم الاتیان می باشن. این خلاصه یک کلامی شد تا اینجا. ان قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق. در بحث دیروز فرمودن ما فرض میکنیم، تقدیر میکنیم تعدد جزا رو. نتیجه در اون انقلت دیروز این شد در بحث گذشته که آقا ما میگیم جزا متعدده دیگه خلاف ظاهرم مرتکب نمیشیم. این بلت فتوزع و این نمت فتوزع به وضوع آخر یا به فرد آخر، افراد وضوع میشن متعدد، تداخل نمیشه، نه اجتماع مثلین، نه مشکل دیگر. این بلت میگه نه اینجا هم خلاف ظاهره. یک کلمه اضافه میکنید میگین این نمت فتوزع به وضوع آخر، اینم برخلاف اطلاق کلامه. این بلت نعم حرف شما درسته، تعدد فرد بگیم دو تا جزا لازمه، اما لو لم یکن تقدیر و تعدد الفرد، اگر نبوده باشد فرض کردن تعدد فرد بر خلاف اطلاق، و در اینجا بر خلاف اطلاقه. شما در جمله دوم میگید این نمتق توزع به وضوع آخر، این به وضوع آخر یه قید شما اینجا میارید، این قید بر خلاف اطلاقه. اصالت الاطلاق میگه توزع وضوع بگیر، حالا چه همون وضوعی که از شرطیه اولا مثلا محقق میشه و چه وضوع جدید. پس اطلاق کلام میگه وضوع بگیر، چه اون وضوع مطابق با شرطیه اول یا غیر از اون، ولی شما میگید نه به وضوع آخر یا وضوع دیگه، این بر خلاف اطلاقه. قلت نعم ما قبول داریم که ممکنه این بر خلاف اطلاق باشه، اما با این نگاه لو لم یکن ظهور الجمله، اگر نبوده باشد ظهور جمله شرطیه در بودن شرط سبب یا کاشف از سبب، این که اشاره به بحثی است که در گذشته هم اشاره کردیم، در زیل بحث امروز هم خواهد آمد که آیا شرط خودش سبب مؤثره یا نه کاشف از سببه یا نه علامت شرط، شرط معرفه یا مؤثره. فرمایند نه، اگه نبوده باشد ظهور جمله در اینکه شرط سبب یا کاشف از سببه مقتضیا لذلک، اگه ظهور جمله شرطیه اقتضا نکند این را، عید تعدد الفرد یعنی تعدد فرد جزا رو، حرف اینه که ظهور جمله شرطیه اقتضای تعدد میکنه، اگه ظهور جمله شرطیه نمی بود جزا متعدد نمی شد، مطلق بود. و بیانن لما هو المراد من الاطلاق، این ظهور جمله شرطیه بیان و قرینه است بر اون چی که اون مراد از اطلاق است، یعنی مراد از اطلاق حتما فرد آخره، این نیست که ولو ما با فرد قبلی هم انجام دادیم تمام باشه، یک وضو گرفتیم تمام باشه. و بل جمله و به عبارت دیگه لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا، دوران بین دو تا ظهور نیست بگیم ما به یک ظهور عمل میکنیم ظهور دیگر عمل نمیکنیم، دورانی نیست بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا، جمله شرطیه میگه جزای جدید میخوام، و ظهور الاطلاق، اما ظهور اطلاق جزا میگه نه همون جزای قبلی هم کافیه. چرا دوران بین این دو تا ظهور نیست؟ ضرورت ان ظهور الاطلاق یکون معلقا على عدم البیان، به خاطر اینکه بدیهی است که ظهور اطلاق، ما در مقدمه گفتیم اطلاق جزا معلق بر عدم البیان و عدم القرینه است، اگه قرینه متصله باشه جزا ظهور در اطلاق نداره. و ظهورها فی ذلک، و ظهور جمله شرطیه در این تعدد فرد، در تعدد جزا، صالح لان یکون بیانا، ظهور جمله شرطیه صلاحیت دارد برای اینکه بیان و قرینه باشه. فلا ظهور له مع ظهورها، پس ظهوری نیست برای اون جزا با ظهور جمله شرطیه، با اینکه جمله شرطیه ظهور داره در تعدد، این خودش قرینه میشه و دیگه جزا ظهور در اطلاق نداره. فلا یلزم علی القول بعدم تداخل تصرف اصلا، پس لازم نمیاد بنابر قول بعدم تداخل تصرفی در ظهور اصلا. اگر ما قائل شدیم دو تا جزا میخوایم تداخل نیست، ما خلاف ظاهری مرتکب نشدیم. ظهور جمله شرطیه قرینه است برای اینکه مراد از جزای دوم فرد آخر است و اینم خلاف ظاهر نیست، قرینه داریم به خلاف القول به تداخل. اما اگر قائل به تداخل شدیم اجتماع مثل این میشد، باید با یکی از اون سه تا توجیه اجتماع مثل اینو برطرف کنیم، اون سه تا توجیه هم همش خلاف ظاهر بود، به خلاف قول به تداخل که خلاف ظاهر و تصرف لازم می آمد در ظهور کما لا یخفا. و تلخص بذلک، پس روشن شد که مدعای مرحوم آخون اینه، ان قضیت ظاهر الجمله الشرطیه مقتضای ظهور جمله شرطیه هو القول بعدم التداخل، اینه که جزاها تداخل نمی کنن در نزد تعدد شرط، هر شرطی یک جزای مستقل برای خودش لازم داره. و قد انقدح من ما ذکرنا ان المجدی للقول بالتداخل. در پایان این بحث یه دلیل رو نقل می کنند از قول مرحوم فخر المحققین ولد علامه و مرحوم نراقی صاحب کتاب عوائد الایام در کتاب عوائد صفحه 99، که این دو نفر قائل شدند که در مورد تعدد شرط مسئله تداخل است، جزا واحد است، و این بحث و اختلاف رو در اینجا مبتنی کرده اند این دو نفر بر یه مبنای مخصوصی که قبل از بیان مطلب این آقایان و پاسخ مرحوم آخون مقدمه ای رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که بین علما در علم اصول اختلاف است که آیا شرط شرعی مؤثر است یا معرف؟ در این که خود این جمله یعنی چه؟ شرط شرعی معرف یا مؤثر؟ دو تا تفسیر وجود داره. تفسیر اول این است که برخی از علما میگن شرط شرعی مؤثر است، معناش اینه که این شرط موضوع حکم شرعی است. وقتی محقق شد حکم شرعی هم محقق میشه. مثلا مولا میفرماید اگر بالغ شدی فصلی، نماز بخون، نماز برات واجب. این شرط مؤثر است، یعنی موضوع حکم است. موضوع وجوب نماز انسان بالغ است. و گاهی شرط شرعی معرف است، یعنی این شرط علامت است برای موضوع، خودش موضوع نیست. این شرط علامت موضوع حکم می باشد. مثل این که فرض کنید مولا می‌فرماید اگر طفل 15 سال شد نماز برش واجب. این 15 سال شدن علامت است در این موضوع اصلی، یعنی اتمام 15 سال علامت این است که بچه بالغ شده. چنانچه دقت کنید در شرایط عرفی هم مطلب همینطور. گاهی شرط عرفی موضوع حکم مؤثره. مثلا گفته میشه اگر بچه گرسنه شد بهش غذا بده. موضوع غذا دادن گرسنگی بچه است. اما گاهی خود موضوع رو ذکر نمی کنن، میان علامتش رو ذکر می کنن. مثلا گفته میشه اگر بچه گریه کرد بهش قضا بدیم. خب این شرط علامته، یعنی گریه کردن علامت گرسنه شدن است. اگه گریه کرد یعنی گرسنه شده، بهش قضا. خب این یک تفسیر. حالا فعلا ما به همین تفسیر کار داریم. تفسیر دوم در بحث فردا اشاره میکنیم و حرفاشو میزنیم. خوب دقت کنید، بعد از این مقدمه مرحوم فخر المحققی فرموده است اگر شرط شرعی مؤثر باشه در جزا تداخل نیست، جزاها تداخل نمی کنه. چرا؟ چون هر شرطی میشه یه موضوع مستقل. موضوع یه حکم میخواد و یک جزا میخواد. دو تا موضوع است، دو تا جزا میخواد. ولی اگر شرط شرعی معرف باشه، یعنی علامت باشه، هیچ اشکال نداره که دو تا شرط شرعی باشد و دو تا علامت باشد برای یک موضوع. پس دو شرط هر دو علامتند برای یک موضوع. موضوع یکیست، جزا هم یکیست، حکم هم یکیست. این کلام مرحوم فخرالمحقق. مرحوم آخوند می‌فرماید این مسئله محل بحث ما که تداخل و عدم تداخل جزا باشه هیچ ارتباطی نداره به این که شرط معرف است یا مؤثر است. چرا ارتباط نداره؟ به خاطر این که اگر فرض کنیم شرط معرفم باشه، و ممکنه هر شرطی معرف یک موضوع باشه، پس بنابراین بازم دو تا معرف داریم. هر کدام معرف یک موضوع هست، پس دو تا موضوع داریم و دو تا جزا میخوام. پس بنابراین چه بگیم شرط مؤثره،
چه بگیم شرط معرفه. این بحث مطرح خواهد بود. خب سوال از مرحوم آخوند سوال میشه که خلاصه طبق این بیان شما خودتون شرط شرعی رو معرف میدونید یا مؤثر؟ کدوم یکی؟ مرحوم آخوند میفرمایند مختلف است. برخی از شرایط شرعی مؤثرند، خودشون موضوع حکمند، و برخی از شرایط شرعی معرفند، خودشون موضوع حکم نیستن. درست مثل شرایط عرفی که در مقدمه ما گفتیم بعضیشون مؤثرن و بعضیشون معرفن. این بیان مطلب طبق یک تفسیر عبارت رو بخونیم چیزی نمانه. وقد انقدر همین ما ذکرنا، از اون چی که ما ذکر کردیم روشن شد. ان المجدی للقول بالتداخل هو احد الوجوه التي ذکرناها، اون چی که مفید برای قول بالتداخل یکی از اون سه تا توجیهی بود که ما ذکر کردیم. لا مجرد کون الاسباب شرعیه، نه این که اون چی که مفید در قول به تداخل این باشه که مجرد اسباب شرعیه معرف باشن نه مؤثر. بسیاری از توضیحات ما برای همین کلمه بود فقط، که مرحوم فخرالمحققین فرموده، مرحوم نراقی فرموده است اگر شرایط شرعیه معرف باشن ما قائل به تداخل میشیم، چون ممکنه دو تا شرط معرف باشن، علامت باشن برای یک موضوع، مؤثر نیستن، پس بنابراین هر دو تا شرط یه موضوع رو میفهمونن، یه موضوع هم یه جزا بیشتر نمیخواد. مرحوم آخوند میفرماین نه، بس مبتنی به این نیست. فلا وجه لما عن الفخر و غیره، پس وجهی نیست برای اون چی که از فخر المحققین در بین شیعه نقل شده و فخر رازی در بین اهل سنت و غیر فخر المحققین که مرحوم نراقی صاحب عوائد باشه، من اطلاع المسئله، بر این که مسئله مبتنیست علا انها، بر این که اون اسباب و شرایط شرعیه معرف هستند و یا مؤثر. مرحوم آخوند میفرماید برای این مسئله وجهی نیست. این بحث مبتنی بر این نیست که شرط شرعی معرف باشه یا مؤثر باشه. دیگه چرا شو ذکر نمی کنن؟ ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم ولو شرط شرعی هم معرف باشه بازم نمیتونیم حتما قائل به تداخل بشیم. ممکنه هر شرط شرعی معرف و علامت برای یه موضوع خاص باشه، پس دو تا موضوع داریم، لازمش اینه دو تا جزا داشته باشیم. حالا سوال، آیا آخوند شما اسباب شرعیه رو معرف میدونید یا مؤثر میدونید؟ ما ان الاسباب الشرعیه، با اینکه اسباب و شرایط شرعی حالها حال غیرها، حال این اسباب شرعیه مثل حال غیر اسباب شرعیه است از اون شرایط عرفیه، فی کونها معرفات تارتا، در اینکه اون شرایط و اسباب شرعیه معرفات گاهی و مؤثرات هستن اخرى، در بعضی از جاها خودشون موضوع حکمند، در بعضی از جاها علامت برای موضوع خود حکم هستن. ضرورت ان شرط للحکم الشرعی، ضرورت این که شرط برای احکام شرعیه در جمل شرطیه، ربما یکون مما له دخل فی ترتب الحکم، گاهی خودش دخالت در ترتب حکم داره، به حیث لولاه، به جوری که اگه نبوده باشد این شرط، لما وجدت له عله، پیدا نمیشود برای این حکم علت و موضوع. اینجا علت یعنی موضوع، دقت کنید. کما انه گاهی از اوقات شرط شرعی جوری است که حکم مترتب بر اوست، به جوری که اگه این شرط نباشه حکمی نیست. مثل اینکه مولا میگه اگر طرف اگه زید بالغ شد واجب نماز بخونه، خب تا بلوغ نباشه وجوب نماز نیست. اینجا معلومه که این جزای ما موضوعش همین حکمه. کما انه فی الحکم الغیر شرعی، چون که در حکم غیر شرعی هم قد یکون امارتن على حدوثه بسبب، چون که در حکم غیر شرعی هم گاهی می باشد اون شرط اماره بر حدوث اون، عرض کنم که حکم به سبب این شرط غیر شرعی، چون که می فرماید در شرایط غیر شرعی هم گاهی برعکسه، یعنی گاهی اون شرط ما خودش موضوع حکم نیست، بلکه اون شرط علامت و اماره است بر حصول موضوع. مثل این که طرف میگه اگه بچه گریه کرد بهش غذا بده، یعنی گریه کردن در حقیقت اماره و علامت بر موضوع است. پس می فرماین شرط شرعی گاهی موضوع حکمه، چنان که شرط غیر شرعی هم گاهی موضوع نیست و علامته. یعنی میخوام بفرماین خلاصه شرط شرعی هم گاهی موضوعه، گاهی خودش علامت موضوعه. کما انهو در حکم غیر شرعی قد یکون و اماره بر حدوث اون حکم به سبب شرط. و این کان ظاهر تعلیق، ولو ظاهر تعلیق اینه انهو داخل فیه ما، این که برای همین شرط است. عرض کنم که دخالت در هر دو مورد، یعنی در حکم شرعی و حکم غیر شرعی، ولو ظاهر جمله شرطیه اینه که گریه کردن بچه دخالت دارد در این که باید بهش قضا داد، یا 15 سال شدن دخالت در وجوب نماز داره، ولی این ظاهره. ولی ما قرینه داریم بر این که نه، این جمله شرطیه، این ظاهر تعلیق مرادش نیست، موضوع چیز دیگره، این در حقیقت علامت موضوع خواهد بود. نعم، اشاره به این که مؤثر و معرف رو به معنای دیگری بگیریم توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.